بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل بیان مرحوم محقق طوسی به نقل اشکالات مرحوم محقق دوانی پرداختند و بعد شبهات محقق دوانی را رد کردند که در حقیقت از در نظم سنایی فعلا در مقام سوم از بحث هستیم. فرمایشات مرحوم محقق دوام محقق داماد رو یکی پس از دیگری رد کردند. اشکال پنجمی که بر فرمایش مرحوم محقق داماد ذکر کردن که خلاصش در بحث قبل گذشت این بود که مرحوم محقق داماد فرمودند کون الواجب به حیث و یستر عنه المعلول الاول، این کمال واجب نیست، کمال ذاتی واجب نیست. کمال ذاتی واجب آن است که کونه به حیث یستر عنه کل النظام و کل الخیر، و اما صدور یک معلول معین این کمال ذاتی واجب نخواهد. قهرن اون مصدریت حقیقی وقتی عین ذات واجب هست که نسبت به کل نظام سنجیده بشود، نه مصدریت نسبت به صادر معین. برخلاف اونچه که مرحوم محقق طوسی فرمودن که مصدریت واجب نسبت به صادر اول حقیقی است و ذاتی واجب هست، و اون مصدریت اضافی بعد از تحقق صادر اول به عنوان یک مفهوم اضافی عارض ذات علت و ذات معلول می شود. مرحوم صدر متعلهی می فرمان به این که معیار در کمال ذاتی واجب آن است که اگر چیزی کمال وجودی بود به ما انه کمال وجودی و احتیاجی هم نداشت که اون موضوع تخصص و تقید پیدا کند به قید ریاضی یا قید طبیعی یا قید نفسی و مانند آن، اون شی میتواند کمال واجب باشد. همین معنا را هم در تشخیص عوارض ذاتی موجود که موضوع علم است بیان کرده. در همون جلد اول در تشخیص عوارض ذاتی موجود که مسائل فلسفه را تشکیل میدهند، این چنین فرمودند که معیار عرض ذاتی آن نیست که عارض مساوی با معروض باشد، بلکه معیار عرض ذاتی آن است که بین عارض و معروض واسطه‌ای نباشد. اگر محمولی اگر محمولی عارض ذات موضوع شد و واسطه‌ای در عروض نداشت و بعد از عروض این موضوع خاص شد، باز این محمول عرض ذاتی است. معیار عرض ذاتی آن است که محمول بلا واسطه عارض ذات موضوع بشود، خواه محمول مساوی موضوع باشد، خواه اعم از موضوع باشد، خواه اخص از موضوع. اگر محمول اعم از موضوع بود یا اخص از موضوع بود ولی عارض ذات موضوع شد، جزء عوارض ذاتی موضوع به شمار می آید، گرچه مساوی موضوع نباشد و گرچه بعد از عروض موضوع خصوصیت پیدا کند، ولی خصوصیت بعد العروض با خصوصیت قبل از عروض فرق دارد. اگر محمول بعد از خصوصیت عارض ذات موضوع شد، یعنی موضوع اول خاص شد، مقید شد به قید معین، بعد محمول عارض شد، این محمول عارض ذاتی موضوع نیست. ولی اگر محمولی مستقیما و بلاواسطه عارض ذات موضوع شد و بعد از عروض موضوع مخصص شد و مقید شد، این محمول عارض ذاتی موضوع است. بعد فرمودن به این که فرق است بین عارض لامر اخص و بین عارض اخص، چه این که فرق است بین عارض لامر اعم و عارض اعم. اگر محمولی اخصی از موضوع بود و بلاواسطه عارض موضوع شد و بعد از عروض موضوع متخصص شد، این محمول عارض ذاتی است. گرچه محمول اخصی از موضوع است، ولی لامر اخص عارض نشد. فصل عارض ذاتی جنس است، بلا واسطه عارضش می شود و بعد از عروض باز جنس قید پیدا می کند، ولی فصل بلا واسطه عارض موضوع است و عارض ذاتی جنس است. عارضی است اخص، نه عارضی است لامر اخص. اگر عارض اخص از معروض بود ولی بلا واسطه بود، عارض ذاتی است. ولی اگر عارضی لامر اخص بود، اون عارض عارض ذاتی نیست. و ها کذا اگر عارض اعم از معروض بود و بلا واسطه عارض شد، مثل اینکه جنس عارض فصل است و اعم از فصل است. در اینجا عارض اعم از معروض است، نه اینکه عارض لامر اعم عارض بشود. پس اگر عارض به واسطه امر اعم یا به واسطه امر اخص عارض بشود، اون عرض غریب است. ولی اگر عارض خود اخص از معروض باشد و با عروض تخصص پیدا بشود، اون عرض ذاتی است. یا عارض اعم از معروض باشد و بلا واسطه عارض بشود، اون عرض عرضی ذاتی است. همین معیار را در تشخیص کمالات وجود و کمالات واجب بیان میکنن. میفرمان به این که صفتی کمال واجب به شمار میآید که ماهوی و مفهومی نباشد بلکه وجودی باشد. این یک قید، یک شرط. شرط دیگر آن است که اون کمال برای وجود به ما انه وجود کمال باشد، نه اینکه اون کمال صفت باشد برای موجود بعد از تخصص و تقید اون موجود به یه قید طبیعی یا قید ریاضی. اگر چیزی کمال بود برای وجود به ما انه وجود، این صفت ذاتی واجب میتواند باشد و واجب در مرحله ذات واجد اوست، گرچه اون شیء امر خاص باشد. کون المبدا کون الشیء بحیث یستر عنه العقل الاول، این یک کمال است، نه کمال مفهومی است و نه کمال ماهوی، بلکه کمال وجودی است. این کمال وجودی احتیاج ندارد به اینکه شی اول متخصص بشود به قید طبیعی یا به قید ریاضی یا به قید نفسی و مانند آن، بعد متصف به این کمال بشود. نظیر زوجیت و فردیت نیست، نظیر استقامت و انحنا نیست و امثال ذلک. استقامت یه صفت کمالی هست، اما نه برای موجود به معنی موجود، بلکه برای موجود متکمم. یعنی موجود اگر در سطح طبیعت بود، مادی بود، به کمیت رسید و به صورت خط مثلا در آمد، کمال این موجود کمی در آن است که مستقیم باشد، منحنی نباشد و مانند استقامت در برابر انحناء کمال برای موجود مطلق نیست، بلکه کمال برای موجود است به شرط اینکه او کم باشد. و زوجیت کمال برای موجود به ما انه موجود نیست، بلکه کمال برای موجود است به ما انه کمون. اگر موجود به صورت کم منفصل در آمد، مثلا عدد شد، زوجیت برای اوی وصف کمالی است. ولی اگر شیعی مثل علم که کمال بود برای وجود به معنی وجود و نیازی نداشت که اون موجود متخصص بشود، متقید بشود به قید طبیعی یا قید نفسانی و امثال زالک، اون شیع میتواند کمال واجب باشد و واجب هم در مقام ذات دارای اوست. روی همین معیار در رد فرمایش محقق داماد این چنین میفرمایند که کون الشیء بحیث و یستر و عنه العقل الاول، این کمال وجودی است نه مفهومی و نه ماهوی، و کمال وجودی است به ما انه وجود قبل از اینکه او متخصص بشود به تخصص طبیعی یا تخصص ریاضی به مانند آن. و فرقی از این جهت بین اینکه کون و شی مصدر باشد لنظام الکلی یا مصدر باشد لخصوص صادر اول این چیزی نیست. گذشته از اینکه در تأیید فرمایش مرحوم آخون میتوان گفت به اینکه کون و شی ام به حیث یستر عنه نظام الکلی، گرچه نسبت به موجودات جزئی ما نظام را کلی عقص کردیم، ولی نسبت به ذات اقدس اله موجود کلی و کل نظام و امثال ذلک باز موجود محدودی است. کل نظام نسبت به واجب محدود است، گرچه نسبت به صوادر جزئیه مثلا مطلق باشد. این فرمایش پنجم ایشون که این فرمایشون جدای از اون بحث آینده است، اون را علاحده بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 227. اشکال پنجم این است که ان قوله، یعنی قول محقق داماد، کونه جل ذکره به حیث و یستر و انه هذا المعلول بالفعل به خصوصه لیس هو من الکمالات المطلقه للموجود بما هو للموجود بما هو موجود غیر مسلم. این که فرمودن کون الواجب کون الشیء به حیث یستر عنه ننه نظام الجملی خیر است، اما کون الشیء به حیث یستر عنه صادر معین این کمال نیست، کمال مطلق نیست، این مسلم نیست. عبارت مرحوم محقق داماد در صفحه 223 به عنوان اشکال از سالس این چنین بود. از سالس انه انما یسه ان یکون این ذاتهی سبحانه من از صفات الکمالیه ما یکون کمالا مطلقا للوجود به ما و وجود. مناسب اونجا عبارت باید کمال در این صفحه 227 هم این چنین باشد، لیسه و من الکمالات المطلق للوجود به ما و وجودون باشد. علی حال نسبت به اون فرمایش محقق داماد نقدی دارن، میفرمان به اینکه اون فرمایش مسلم نیست، مورد قبول نیست، بلکه وجود العقل بالفعل مطلقا من الکمالات المطلقه لطبیعت الموجود بما هو موجود فضلا عن وجود الخصوصیت المستریت التي هي مبدأه و منشأه. خود وجود عقل از کمالات وجودی است، چون وجود مجرد تام بالفعل است و وجودی این چنین از کمالات مطلقه به شمار می آید. خود این وجود از کمالات مطلقه به شمار می آید فضلا از خصوصیت و حیثیتی که مبدع صدور این وجود است. و فرمایش محقق طوسی این بود که مصدریت نسبت به عقل اول ذاتی واجب هست و کمال مطلق هست. مرحوم آخوند بفرمان به این که خود وجود عقل اول که یک وجود مجرد بالفعل است، این از کمالات وجود به ما وجود هست فضلا از اون خصوصیتی که باعث پیدایش این صادر اول هست. یقینا اون خصوصیت از کمالات مطلقه وجود است و واجب تعالی دارای اون خصوصیت است. نه تنها خود وجود عقل اول از کمالات وجود مطلق به شمار می رود، بل وجود المطلق وجود العقل بالفعل مطلقان من الکمالات المطلقه لطبیعت الموجوده به ما و موجود فضلا عن وجود الخصوصیت المستریت التي که هی اون خصوصیت مستریه هی مبدأه مبدأ عقل اول است و منشأه. اول فرمودن به این که مصدریت واجب نسبت به عقل اول از کمالات مطلقه نباشد غیر مسلم است، بل ترقی کردن فرمودن خود وجود عقل اول از کمالات وجودی به شمار می‌رود فزدن از مستریت. پس هر خصوصیتی مانع کمال واجب نیست، اون خصوصیتی که بعد از عروض پیدا می شود غیر از خصوصیتی است که قبل از عروض باید حاصل بشود. اگر کمالی بعد از خصوصیت عارض شد اون کمال مطلق نیست، نظیر استقامت خط، نظیر زوجیت فعدد مانند. ولی اگر کمالی قبل از خصوصیت عارض شد و اون موجود مطلق با دریافت این کمال خاص شد، این ضرری نمی رساند. دارن بین این دو خصوصیت فرق می زنن. می فرماین و تخصیص الذی ینافی کون شیء من عوارض الموجود بما هو موجود و من کمالات الوجود المطلق، یعنی اون تخصیصی که هم در مسئله تشخیص عوارض ذاتی فلسفه مؤثر هست و هم در تشخیص کمالات ذاتی واجب مؤثر هست، اون تخصیصی است که قبل از عروض باشد. این تخصیص هم در شناخت عوارض ذاتی موضوع علم دخیل است و هم در تشخیص کمالات ذاتی واجب دخیل است، لذا در هر دو باب این تخصیص رو باید شناخت. و تخصیص الذی ینافی کون شیء من عوارض الموجود بما هو موجود که در تشخیص عوارض ذاتی موضوع فلسفه است، این یک مسئله. و من کمالات الوجود المطلق که در تشخیص اوصاف ذاتی واجب مطرح است که مسئله دوم هست، یکی مربوط به امور عامه است، یکی مربوط به الهیات خاصه. اون تخصیصی که در الهیات عامه و در الهیات خاصه مزاحم هست این است: هو ما یسیر به شیء نوعا متخصص الاستعداد، که ان یسیر اون موضوع امرا طبیعیا، نظیر حرارت و برودت که اگر بخواهد عارضه موجود بشود تا موجود امر طبیعی نشد حرارت عارضش نمی شود. مثلا نمی شود گفت الموجود به ما هو موجود اما هارن و اما بارد، اما می شود گفت الموجود به ما هو موجود اما علتن و اما معلول. برای آن است که علیت یا معلولیت گرچه همسطح با وجود نیست، برای اینکه هر وجودی معلول نیست، اما این معلولیت بما انه معلولیت عارض موجود بما انه موجود می شود، ولو اینکه بعد از عروض این موجود موجود خاص خواهد شد، می شود موجود معلول، ولی قبل از عروض لازم نیامد نیست که این موجود متخصص بشود، مثلا بشود جسم یا بشود خط یا بشود نفس که این اوصاف رو داشته باشد. ما اگر بخواهیم بگویم موجود به معنی موجود یا بخیل است یا سخی، میبینیم این محمول با اون موضوعش ارتباطی ندارد، اون موضوع هم این محمول رو نمیپذیرد، زیرا بخل و سخا دو وصفی هستند که عارض الموجود نمیشوند. این الموجود باید متخصص بشود، از حد عقول تنزل کند، به حد نفوس برسد، نفس که دارای اوصاف رذیله و فضیله هست در این مرحله موجود به ما انده موجود ازا سار نفسا انسانیان، اونگاه فن نفس الانسانیتو اما بخیلتون او سخیه، مثل اینکه الموجود به ما انده موجود اما هارون و اما بارد نخواهد بود. این موجود با تخصص پیدا کند، اینقدر تنزل پیدا کند در سطح جسم مزیر آب و هوا در بیاید تا به حرارت و برودت متصف بشود و ها قضا انحنا و استقامت و ها قضا زوجیت و فردیت، اینها عوارضی هستند که تا موضوع مقید نشد عوارض به سراغ اونها نمی رود. ولی مسئله معلولیت، مسئله ممکن بودن، الموجود به معنی موجود اما واجبون و اما ممکن، این امکان گرچه اخصی از وجود است و بعد از اینکه امکان عارض وجود شد وجود رو کوچک میکند، دیگر اون اطلاق رو ندارد، اما این محمول بدون اینکه موضوع کوچک بشود عارضش میشود. و عبارت مرحوم آخوند در تعلیقاتشون بر شفا این است که فرق است بین عارضی که اخصی از معروض است و بین عارض لامرن اخص. اگر محمول لامرن اخص عارض شد یقینا عرض غریب است، ولی اگر محمول مستقیما عارض موضوع شد ولو اخصی از موضوع باشد عرض ذاتی است، مثل اینکه فصل مستقیما عارض جنس می شود و عرض ذاتی است. لذا در این دو مسئله که یکی در امور عامه مطرح است یکی در الهیات خاصه مطرح است، باید مشخص بشود که کدام تخصیص است که منافی است. و تخصیص الذی ینافی کون الشیء من عوارض الموجود بما هو موجود در الهیات عامه و من کمالات الوجود المطلق در الهیات خاصه، و ما یسیر به شیء نوعا متخصص الاستعداد که ان یسیر امرا طبیعیا تا حرارت به برودت بپذیرد، او تعلیمیا تا انحناء به استقامت یا زوجیت فردیت بپذیرد و مانند. بنابراین فکل ما یسیه ان یلحق الموجود المطلق من غیر ان یکون مشروطا به تغییرن او تقدرن او تکسرن او انفعال فهو من عوارض الموجود المطلق و کمالاتهی. هرچی که عارض الموجود می شود بدون این که مشروط باشد که موجود به معنه موجود خصوصیت های تغییر و تقدر بپذیرد یا تکسر و انفعال بپذیرد، این هم می تواند در امور عامه جزء عوارض موضوع به شمار بیاید و محل بحث قرار بگیرد، و هم در الهیات بلمن اخص می توان اونها را در باب صفات واجب شناسایی کرد. ما اگر بخواهیم بگویم بخل وجود دارد باید که موضوعی برای او ذکر بکنیم، باید بگیم الموجود به معنه موجودون اما بخیلون و اما سخی، اما هارون و اما بارد. میبینیم محمول هرگز در سطح موضوع نیست و تاب اون رو ندارد که بلا واسطه باشد، هیچ برهانی نمیتواند ثابت کند که موجود به معنه موجود یا گرم است یا سرد. خانه تو نه حرارت اونها که اصل این که الارض موجود است بحث میکنن، اما اون باید که بشود جسم، که جسم یا گرم است یا سرد، اما اصل این که الارض موجود است، الحرارتو موجودتون، اینا در باب جواهر و اعراض که بحث فلسفی است محل مطرح هم. ولی اونجا بحث این است که الموجود به معنه موجود اما ذو ماهیت و اما غیر ذو ماهیه، و الماهیت و الموجود الذی له ماهیه اما جوهر و اما عرض، و الموجود الجوهری اما کذا و اما کذا، و الموجود العرضی اما کذا و اما کذا، که باب جواهر و اعراض تا آخر تنظیم می شود. از اول بحث تا آخر بحث ما ببینیم منظم است و هیچ جا وقفه و سکته پیش نمی آید. لذا از حرارت و برودت در باب جواهر اعراض به عنوان کیفیات محسوسه بحث می شود که الکیف المحسوس و موجود. اما هرگز بحثی در فلسفه به این صورت نیست که موجود به معنی موجود یا گرم است یا سرد، و اگر گرم است چرا و اگر سرد است چرا. ولی در طبیعیات بحث می شود که جسم یا گرم است یا سرد، هوا یا گرم است یا سرد، راه حرارت اثبات حرارت برودت هم چیست، راه اثبات زوجیت و فردیت عدد چیست و امثال ذلک.
اعراض که اتصال به وجود پیدا میکنند که وجودشون در دانه
خیره. بله، اصل این که الارض و موجودون، الکم و موجودون در جواهر و اعراض بحث میشود، اما اینها به عنوان این که حرارت و برودت را محمول وجود باشن نمیشه قرار گرفت. بر اون الارض و موجودان که روحش به عکس الحن برمیگردد و بازگشت به این است که الوجود و اما جوهران و اما عرضون، اما نمیشود گفت الوجود و اما هارون و اما وارد، برای اینکه این معل واسطه است نه بلا واسطه. در هر دو مسئله باید بلا واسطه باشد. لذا میفرمان به اینکه فکل ما یل یسه و ان یلحق الموجود المطلق، بدون اینکه این شرایط داشته باشد در هر دو مسئله می شود محل بحث باشد. فهو من عوارض الموجود المطلق، یعنی در امور عامه در الهیات یک مسئله، و کمالاتهی در الهیات خاصه این دو مسئله. و این کان به تقدم و تأخر و شدت و ضعف، گرچه عوارض وجود هست منطقه عرضی ضعیف هست و وجود ضعیف این را میپذیرد چون وجود مادرشیک است، ولذالکه چون اینها تماس مستقیم با وجود دارن در هر دو مسئله از اینها بحث به میون میآید. ولذالکه یبحثو عنهو فی علم ما فوق طبیعه معنن و ماهیتن و فی علم ربوبیات وجودن و ادنیتن. لذا از این گونه امور هم در الهیات عامه بحث می شود هم در الهیات خاصه. در الهیات عامه از خطوط و کلیش بحث می شود، در الهیات خاصه از برای وجودش بحث می شود. مثلا در الهیات بالهیات عامه میگن که الموجود و اما واجبون و اما ممکن، اما واجب موجود هست یا نه در امور عامه فلسفه بحث نمی شود. در اونجا بحث می شود که واجب چیست، واجب ماهیتش عین عینیت است، واجب واحد هست و امثال ذلک. یعنی اگر واجبی داشتیم باید ماهیت نباشد، واجب آن است که شریک نداشته باشد. همین بحث های توحیدی در جلد اول اسفار آمده، اما معنن و ماهیتن آمده نه وجودن و عینیتن. شبه ابن کومن و امثال ذلک در الهیات ابن مدر عام آمد، در امور عام آمده. اونجا بحث در این است که واجب آنه که شریک نداشته باشد. مثلا مرحوم حکیم سبزواری در امور عامه منظوم فرمود الحق و ما انیته و ماهیته و انیته، ولی در الهیات بالاخص ثابت کردن که الله موجود است و ماهیت او غیر از انیت چیز دیگر نیست. در الهیات بالاخص از در وجود واجب بحث می شود که واجب موجود هست، در الهیات بالاخص بحث نمی شود که واجب موجود است. میگن واجب آن است که ماهیت نداشته باشد، واجب آن است که شریک نداشته باشد، واجب آن است که کذا و کذا باشد، بحث از این امور در الهیات عام معنن و ماهیتن هست و در الهیات برمن اخص انیتن وجودن هست و هاکذا سایر مسائل. مطلبی رو در پایان اشکال چهارم مرحوم صدر متعلی ذکر کردن، پایان اشکال چهارم اول صفحه 227 این چنین فرمودن که علا انک قد علمت ان البسیط لا ماهیت له و ان العقل انیت بلا ماهیه و المغایرت بینه تعالی و بین الهویات البسیط و الانیات المحضه به تقدم و تأخر و الکمال و النقص. در ذیل فرمایش مرحوم آخوند سیدن استاد رضوان الله علیه تعلیقی دارم و حاصل اون تعلیق این است که هر موجود ممکنی با ماهیت همراه است که کل ممکن زوج ترکیبی له ماهیت وجود. ممکن نیست چیزی ممکن باشد و ماهیت نداشته باشد. عقل اول ممکن هست و هر ممکنی دارای ماهیت هست، پس عقل اول دارای ماهیت است، زیرا ماهیت را از حد انتزاع میکنن. اگر چیزی محدود بود یقینا ماهیت داره. اون موجودی که نامحدود است ذات اقدس اله است. ماسوای واجب هر موجودی در هر رتبی که باشد محدود است و هر محدودی ماهیت دارد، پس عقل اول ماهیت دارد. به این که گفته شد عقل انیتون برا ماهیه، این سخن ناتمام است، یعنی با تسامح گفته می شود. این خلاصه فرمایش سیدن استاد. ولی در بحث های قبل مشابه این بود. البته هر موجودی که ممکن باشد دارای ماهیت هست و تنها واجب تعالی است که منزه از ماهیت است. ولی ماهیت در کجا راه دارد؟ آیا برای موجودات امکانی در همه نشاعات ماهیت است یا برای ماهیت هم یک مرتبه و نشعه است؟ بیان ذلک این است که چون وجود اصیل است که همه این آقایون پذیرفتن، پس ماهیت می شود تبع. وقتی ماهیت تابع شد، تابع هرگز در مرتبه مطبوع وجود ندارد. ما اگر بخواهیم موجودات را با هم بسنجیم، البته موجودی که در خارج محقق هست یک نوعی دارد، جنس و فصلی دارد و مانند آن ماهیتی دارد، ولی اگر خواستیم مرز ماهیات را از وجود جدا کنیم، چون ماهیت تابع است و وجود اصل، پس در مرتبه وجود ماهیت راه ندارد، ولو در مرتبه بعد هست. چون وجود اصیل است و دارای مراتب و درجات هست، این موجود اصیل قبل از اینکه نوبت به تابع برسد، این وجود اصیل که دارای درجات هست، بعضیشون از بعضی امتیاز دارد. در اون رتبه‌ای که وجود هست و اصیل هست و در اون رتبه ماهیت نیامده، آیا این وجودات با یکدیگر ممتازن و از یکدیگر جدا هستند یا نه؟ همه این وجودات محدود هستند. محدود بودن و امتیاز داشتن با ماهیت داشتن دو تاست. ماهیت البته در مرحله بعد از تابع ما وجود است و امثال ذلک، ولی در اون رتبه ای که وجود هست و هنوز نوبت ماهیت نرسیده و اصالت از آن وجود است، این وجودها از یکدیگر جدا هستند و امتیازشون به شدت و ضعف است. این همان است که در پایان همین اشکال چهارم صدر متعلی فرمودن، بین که به عنوان جواب سوال مقدر فرمودن و ان العقل انیتون بلا ماهیه. اون وقت لا یقال که خب واجبم که ماهیت ندارد، عقلم که ماهیت ندارد، فرقشون چیست؟ فرمود ول مغایرت بینه تعالی و بین الهویات البسیطه و الانیات المحضه، به تقدم و تأخر و کمال و نقص. واجب تعالی مقدم است و غنی محض است، اینا فقرن. او عین غناست، اینا عین فقرن. او این استقلال است، اینا عین ربطن. در مرتبه وجود ماهیت راه ندارد. آیا در مرتبه وجود این وجودات از هم امتیاز دارن یا ندارن؟ اگر امتیاز دارن، امتیازشون حتما با ماهیت نیست، چون ماهیت در مرحله بعد پیدا می شود. پس می شود اینها از یکدیگر ممتاز باشند و همه از واجب تعالی امتیاز داشته باشند، به اینکه اینا عین ربطن و واجب غنی محض است، معزال سخن از ماهیت نباشد. پس در اون نشأه ماهیت نیست، گرچه ماهیت در مرحله بعد حضور دارد. بله، اون در موجودات غیر عقل اول از بس احتیاجات و امکانات ماهویش زیاد است که احکام ماهیت بر اینها غالب هست، نمیشود برای اینها یه همچه حساب بازی رو فرض کرد. اما برای وجودات بسیطه این حساب رو میشود به وضوح باز کرد. اونگاه میرسیم به عنوانی به عنوان مطلعی به عنوان اشعار و تنبیهی در صفحه 208. فرمودن مشابه همین اشکالی که محقق داماد ذکر کردن، دیگران هم ذکر کردن و جوابی هم مشابه جواب محقق داماد خواهند داشت. اون عبارت این است که اشعار تنبیهی قد ذکر صاحب روزت الجلال غریبا من الایراد المذکور به وجه آخر علی قولهم. چون تقریبا مطلبش شبیه مطلب محقق داماد است، لذا ایشون فقط به جواب اجمالی پرداختن. در این اشعار تنبیهی اول سخن حکما را نقل میکنن، بعد ایرادی که بر این سخن شده است ذکر میکنن، بعد جواب صاحب روضت الجنان را ذکر میکنن، بعد نقد اجمالی که خودشون دارن بیان میکنن. چهار مطلب را در این اشعار تنبیهی ذکر میکنه. اما مطلب اول که قول حکما است، اون چنین فرمودن: یجب ان یکون للعلت خصوصیتون بالقیاس الى معلول معین که لا یکون لها تلک الخصوصیتو بالقیاس الى معلول آخر لها. بر اساس سنخیت هر علت باید یه خصوصیتی داشته باشد نسبت معلول که نسبت معلول دیگر اون خصوصیت نداشته باشد، و این همون اساس سنخیت است. یجب ان یکون للعلت خصوصیتون بالقیاس الى معلول معین که لا یکون برای اون علت تلک الخصوصیت بلغیاس الى معلول آخر لها برای اون علت. این اصل مسئله رو بیان سنخیت. فاذا کان المعلول واحدا، اگر معلول بسیط باشد، واحد باشد، جاز ان یکون تلک الخصوصیتو این زا این الفائل البسیط. اگر معلول واحد باشد، اون خصوصیت میتواند عین ذات فاعل باشد، و اگر چنون چه واحد نباشد جائز نیست. چرا؟ چون این معلول علت مرکب است، و این علت که مرکب شد با موجودات فراوانی دارای خصوصیت هست. خصوصیت نسبت به شیء معین نمیتواند تمام ذات اون علت را و فاعل را تشکیل بدهد. این امر اول که سخن حکما بود. امر دوم ایرادی است که ذکر کردن. قد ذکر صاحب روزت الجنان غریبا من الایراد المذکور به وجه آخر علا قولهم کذا. اون ایراد این است که به قوله و ایزن الخصوصیت التي هی عبارتون عن ذات الفائل الواحد الحقیقی لا يمكن ان تسلب انها بالقیاس الى غیر معلولها فان ذات الشیء لا يمكن ان يسلب عنه اصلا لكن الخصوصیت التي له بالقیاس الى معلول معین مسلوبه عنه اذا قیس الى غیر ذلك المعلول. این بانوان این که یه مطلب دیگری در ذیل اون قرار گرفت، اون که حکما فرمودن این بود که اگر معلول واحد باشد جایز است که اون خصوصیت عین ذات فاعل باشد و الا لم یجوز. مطلب دوم این است که و ایزن، این ایزن مثل هم اون یعنی حکم دیگری هم هست که اگر اون فاعل مرکب باشد یا بسیط حکم دیگری هم هست، فرق دیگری هم هست. اون فرق دیگر این است که اگر خصوصیت عین ذات فاعل حقیقی باشد نمی شود این خصوصیت را نسبت به غیر سلب کرد. چرا؟ چون اگر خصوصیت عین ذات فاعل شد معنا ندارد که این ذات فاعل را ما سلب بکنیم، ولی اگر خصوصیت عین ذات فاعل نبود وصف بود می توان گفت که این فاعل نسبت به اون معلول معین خصوصیت رو دارد و نسبت به معلول دیگر این خصوصیت مسلوب هست. پس اگر فاعل بسیط حقیقی بود چون این خصوصیت عین ذات فاعل هست نسبت به معلول دیگر قابل سلب نیست، و اگر اون خصوصیت زائد بر ذات بود نسبت به معلول دیگر قابل سلب هست. پس این هم یه فرق دیگر که این فرق دیگر در حقیقت ناظر است به اون ذیل فرمایش حکما. ذیل فرمایش حکما این بود که فاذا کان المعلول واحدا جاز ان تكون تلك الخصوصيه عین الفاعل البسيط و الا لم يجوز. مطلبی که ایشون اضافه کرده این است که و ایزن الخصوصیت التي هي عباره عن ذات الفاعل الواحد الحقيقي این خصوصیت لا یمکن ان تسلب از اون ذات بالقیاس الى غیر معلول اون ذات. چرا؟ زیرا اگر خصوصیت عین ذات بود ذات قابل سلب نیست. فان ذات الشیء لا یمکن ان یسلب از اون شیء اصلا لکن الخصوصیت التي له بالقیاس الى معلول معین مسلوبه عنه اذا قیس الى غیر ذلك المعلول فهی لیست ذات الفاعل فقط، لکن خصوصیتی که نسبت معلول دیگر دارد این قابل سلب هست نسبت معلول بیگانه. مسلوبتون انهو لکن الخصوصیت التي له بالقیاس الى معلول معین مسلوبتون انهو اذا قیس الى غیر ذلك المعلول فهیه، یعنی این خصوصیت اخیر لیست ذات الفاعل فقط، بل هیه این خصوصیت عبارتون عن الفاعل مع مناسبت مخصوصت زائدت عن الفاعل و ارتباط خاص ینزم الى الفاعل. پس این فاعل دیگر بسیط نخواهد بود فلا یکون واحدا حقیقی. این امر ثانی. امر سالس جواب است که خود صاحب روزت الجنان میدهد. ثم اجاب عنه به اینکه شما گفتید خصوصیت مسلوب است، نه یعنی ما خصوصیت رو میتوانیم سلب بکنیم، معناش آن است که اگر این علت نسبت معلول معین ارتباط خاص دارد نسبت به معلول دیگر اون ارتباط نیست، نه اینکه این خصوصیت رو ما از این ذات سلب میکنیم. میگوییم این ذات که دارای این خصوصیت است و این خصوصیت هم قابل سلب نیست، این ذات مبدا معلول دیگر نیست، با معلول دیگر پیوند ندارد، نه اینکه نسبت به معلول دیگر این خصوصیت رو نداشته باشد به خصوصیت رو سلب بکنیم. امر سوم جواب است که دادن. ثم اجاب عنهم به ان معنا کون الخصوصیت عین ذات الفاعل این است که ان بها، یعنی به این خصوصیت نفسها، یتعین و ذات المعلول من غیر انزمام معنن آخر اجنبیین الیه اسلام، یعنی همین خصوصیت که در ذات علت است معلول متخصص می شود و یافت می شود. دیگر لازم نیست یه امر جداگانه زعیمه فاعل بشود تا در اثر انزمامون امر اجنبی معلول به بار بیاید. این معنای خصوصیت ذاتی است. اون وقت همین معنا نسبت به غیر نیست، نه اینکه نسبت به غیر که سنجیدیم این معنا را باید از ذات فاعل سلب بکنیم. مثلا میگوین این آتش میتواند این ظرف کوچک را گرم کند و این آتش نمیتواند اون ظرف بزرگ را گرم کند، نه اینکه این آتش نسبت به اون ظرف بزرگ مسلوبت الحرارت است. نه، یعنی با اون رابطه ندارد. نه اینکه این خصوصیت گرم کردن و احراق را از این آتش کوچک با سلب کرد. ثم اجابهن به ان معنا کون الخصوصیت عین ذات الفاعل این است که ان بها بین خصوصیت به نفسها یتعین ذات المعلول من غیر انزمام معنا آخر اجنبیین الیه اصلا، به اون فاعل. و لیس ذاتو مع غیر هذا المعلول کذلک، فاعل با غیر معلول این حالت رو ندارن که بدون انزمام بتوانند در او تأثیر کنن. همین. ولا یلزم منه ان یسلب عن نفسها به مجرد ذلک فتدبر و اجد تجد. فرمود به این که لازمش آن نیست که ما خصوصیتی که عین ذات فاعل است این ذات را نسبت به غیر سلب بکنیم. ذات که امر اضافی نیست، تا ما بگوییم به این که این ذات بل اضافه به این مو هست بل اضافه به غیر نیست، بلکه معناش آن است که نسبت به غیر ارتباط نیست، نه اینکه این خصوصیت و این ذات را از ذات فاعل سلب بکنیم. و لیس از ذاتو مع غیر هذا المعلول کذلک و لا یلزم منه ان یسلب عن نفسها، هم فاعل را از ذات خود فاعل سلب بکنیم یا همین معنا را از ذات خود فاعل سلب بکنیم، چون ذات و خصوصیت که امر اضافی نیست. فتدبر و اجد، یعنی اجاده کن در تدبر تجد این مطلب را. انتها کلامه. امر چهارم اون نقد اجمالی است که مرحوم صدر متعالی اشاره میکنم. فرمان و مراده ان الخصوصیت التي بها یستر المعلول الاول ان الواجب جل ذکره هی عین ذاتی، اما وسائر الخصوصیات التي بها یستر عنه ما سوى المعلول الاول هی امور منظمه الیه ولی و تحقیق ما قررناه، که اگر انزمام هست به قابل برمیگردد، متمم قابلیت قابل است نه متمم فاعلیت فاعل. فاعل طوری است که یستر عنه کل خیر، قوابلن که بعضی ها محتاج به انزمیمن و بعضی ها نیستن، نه اینکه فاعل نسبت به بعضی ها فاعل تام باشد نسبت به بعضی فاعل ناقص، فاعل نسبت به همه فاعل تام است. چیزی جزء متمم فاعلیت فاعل نیست و اگر چیزی نقش دارد جزء متمم قابلیت قابل خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.